موضوع مرکزی رو باید روشن کنیم برای خودمون پیش از این که در مورد تدارکات و سازماندهی صحبت کنیم. و اونم اینه که اینم مرتبط به طبقه کارگر در سراسر جهان میشه، از سوئد که رفیقمون اونجا کار کارگری میکنه تا ایران. و اون اینه که آیا طبقه کارگر قراره که به همین شکل بر اساس داده‌های کنونی جامعه و قدم به قدم گرفتن امتیازات کوچک به حیات خودش ادامه بده و حاکمیت دست بخشایی از بورژوازی باشه، حالا بورژوازی هم که بگیم مثلا بهترینش سوسیال دموکرات و غیره که سری امتیازاتی هم میده، یا اینکه آیا قرار طبقه کارگر به حاکمیت برسه. این مسئله کلیدی هست بین اصطلاح گرایش های رفرمیستی اصلاح طلب و گرایش های انقلابی. بنابراین این یه صفبندی هستش، سال هاست جدا شد، از زمان خود مارکس این مسئله جدایی پیش اومد بین رفرمیست ها در میان کارگر ها و انقلابیون که خواهان این هستن باید تدارک انقلاب دید برای حاکمیت رساندن طبقه کارگر، نه اینکه برای استخدام طبقه کارگر توسط سرمایه‌داری و گرفتن امتیازات. اینا با هم متفاوته، یعنی در نقطه مقابل هم دیگه قرار میگیره. حالا در داخل کشورهای اروپایی، حتی بهترینشون، آزادترینشون، مسئله امتیازاتی هم میدن، درسته نروژ حتی بیشتر از سوئد، فنلاند حتی بیشتر از سوئد امتیازاتی به کارگران میده و وضعیت هم خوب بوده، وضعیت به اصطلاح دولت‌های رفاه قبلا بود، اینا امتیازاتی میدن دیگه. زمان فرانکلین روزولت در آمریکا هم 1930 به بعد تحت عنوان نیو دیل 84% مالیات بس به سرمایه‌دارای بزرگ بده به کارگرا و وضعیت رو بهبود بده. خب این اتفاقات افتاده، اما در تحلیل نهایی آیا قرار کارگرایی که این همه زحمت میکشن، رفیق لقمان به درستی اشاره کرد در این مثال، آیا قرار همینطوری باشند به عنوان خادمین، به عنوان مستخدمین یه عده‌ای که دارن سرمایه کسب میکنن، سود افزونه ایجاد میکنن از قبل کار کارگرها، یا قراره به حاکمیت برسن؟ خب اینجا اگه قراره اینها همینطور ادامه بدن که خب موافقم با بحث رفیق لقمان، خب همینه دیگه، یعنی مسئله اینه که کارگر اصلا صحبتی نکنن از مسئله حاکمیت و غیره، همینطوری حکام رو قبول کنن و فشار بذارن حکام یه ذره نونی بیشتر به اینا بده، وضعیت رو یه کمی بهتر بکنه در حال کشورهای اروپایی. در ارتباط با این موضوع از طرف دیگه اگه قراره که طبقه کارگر به حاکمیت برسه، خب ماجرا کاملا متفاوت خواهد بود، تاکتیکامون و روال کارمون دیگه. بنابراین اختلاف ما یا حداقل بحثی که من کردم و رفیق لقمان سر این موضوع هستش. به نظر من طبقه کارگر باید به حاکمیت برسه، بحث اساسی و اولیه کارل مارکس در مانیفستو کمونیست. خب بنابراین کسی که به خودش میگه مارکسیست و یا مانیفستو کمونیست حداقل قبول داره، نمیتونه این حرفو کتمان کنه. در اونجا سیاه رو سفید نوشته شده که طبقه کارگر انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کارگری برای حاکمیت رساندن طبقه کارگر مسئله محوری هستش، چون تناقض اساسی در جامعه وجود داره، یه عده استثمار میکنن یه عده استثمار میشن، اینا یک به اصطلاح رابطه آنتاگونیستیک آشتی ناپذیر با هم پیدا میکنن و در نهایت بحث مارکس اینه که برای اینکه این تناقض اجتماعی حل بشه، این برای قضیه که اکثریت هستن باید به قدرت برسن حاکمیت کنن، وگرنه مسئله حل نخواهد شد. و در شرایطی هم که امروز ما مشاهده میکنیم، امپریالیسم دست از جنگ افروزی که بر نداشته، سراسر جهان داره به خاک میکشونه، به کشتارهای جنگ اول جهانی، دوم جهانی، الان هم مسئله اوکراین و روسیه و تهدیدهای اتمی و غیره. خب این اتفاقات 1% هم امکان داشته باشه که رخ بده، خب از کارگران سوئد و نروژ و غیره هم خبری نخواهد بود، تمام جمعیت دنیا در واقع ضربه خواهند دید و از میان برداشته خواهند شد. بنابراین مسئله حاکمیت طبقه کارگر از این لحاظ هم مهمه که آینده بشریت رو تضمین میکنه، یعنی سوسیالیسم در واقع این کار رو قرار بکنه. حالا اگر این تئوری‌های عمومی رو قبول داشته باشیم، یا حداقل به ظاهر قبول داشته باشیم، برمیگردیم به مسئله ایران. در داخل ایران طبقه کارگر وضعیت کاملا دشواری داره، یعنی در اون تردیدی نیست، اما رگه‌هایی از اصطلاح مبارزات و همچنین رگه‌هایی از بالا رفتن آگاهی سیاسی رو ما مشاهده کردیم، با خصوص حالا در هفت تپه که رفیقمون اشاره کرد، اونجا مشاهده کردیم. به نظر من این سوالی که رفیق لقمان کرد که آیا اگر بخشی کار مخفی میکرد و این صحبت رو نمیکرد، اون تأثیراتی که چهار سال پیش گذاشت میداشت یا نه؟ خب این سوال خود ماجرای وقایع اخیر پاسخشو میده دیگه، یعنی بخشی 4 سال پیش تونست یک سلسله بحثای کاملا روشن و کاملا ارزندهی در ارتباط با همین مسئله حاکمیت، یعنی حاکمیت از هر کارخونه شروع میشه، یعنی عملا اینو گفت که قدرت به ما در کارخونه بدید، ما امور خودمون میچرخونیم، کنترل در دست ما خواهد، بخش خصوصی هم لازم نداریم، بخش دولتی هم فایده نداره، خودمون این کاره میکنیم. خب این یعنی حاکمیت دیگه در درون کار. بنابراین آگاهی بسیار بالایی رسید به هر حال علتی، ولی سخنران اصلی بود، سازمانده اصلی بود، دیده می شد دیگه. خب اگر فرض کنید یه تشکیلات سیاسی سراسری در ایران بود، حتی 100 نفر در سراسر ایران یه ستاد رهبری انقلابی کارگری وجود داشت، و اگر فرض کنید که منم فرض کنید که این نظراتی دارم، در اونجا بودم و بخشی اونجا صحبت می کرد در درون تشکیلات ما که می خواد بره سخنرانی بکنه، من شخصا اعلام میکردم خیر چنین نکن، چون تو یه سازمانده برجسته‌ای هستی، باید بمونی، کارهای سخنرانی رو بسپر به یه نفر دیگه. میگه پس از اینکه بخشی رو دستگیر کردن همه ساکت شدن، 10 تا سخنران دیگه پیدا شد، اومدم بالا سخنرانی، سخنرانی خیلی هم بعضیاشون خیلی بهتر از بخشی. بنابراین مسئله سر اینه که دقیقاً اون سازمانده‌های اصلی باید مخفی باقی بمونن، بتونن ادامه بدن. اگر اون زمان بخشی مخفی میشد توی تشکیلات سیاسی ما میداشتیم در داخل ایران، اونجا فعالیت‌ها رو انجام میداد و مخالفت میشد با اینکه بره سخنرانی هم بکنه، خودش رو نشون بده و معرفی کنه، الان اون عقایدی که 4 سال پیش داشت الان اولا ادامه پیدا میکرد که متاسفانه متوقف شده به دلیل دستگیری بخشی، و همچنین گسترش پیدا میکرد بسیاری از اعتصابهای دیگه. بنابراین ما در یک مقام خیلی بهتری اتفاقا قرار میگرفتیم، برعکس بحثی که سوالی که رفیق لقمان داره میکنه که آیا بخشی مثلا اون حرفا رو اگه مثلا نمیامد علنی نمیشد اون حرفا رو نمیتونست بزنه، نه میتونست مخفی باشه، همون حرفا رو یکی دیگه بیاد بزنه که اون فرد دوم و سوم رو دستگیر میکردن، کماکان ادامه پیدا میکرد مبارزات. خب این در واقع هنر لازم داره دیگه. خب با کسی که فکر میکنه خب مسئله طبقه کارگر به شکل خطی ادامه پیدا میکنه به یه جایی میرسه، خب دیگه اینو نمیتونه بپذیره متاسفانه که مسئله کار مخفی برای اینکه تداوم آگاهی باقی بمونه، نه تنها در یک کارخونه، در سراسر مثلا محلات کارگری تمام تجارب منتقل بشه، فقط یه ستاد رهبری میتونه این کارو بکنه، و باید مخفی باشن وگرنه دستگیر میشن، کشته میشن. رفیق شاهرخ زمانی رو کشتن، بخشی رو دستگیر کردن 4 سال زندان که الان با کاملا محدود و برنامه‌اش تو کارخونه‌اش هم راش نمیدن، اخراجش کردن و غیره متاسفانه. خب ولی به هر حال قطع شده، کما بیش اون بحثا دیگه قطع شده، 4 سال بیش شد ولی قطع شد دیگه الان. بنابراین باید نتیجه اینه بگیریم که اتفاقا باید مخفی کار کنیم. مخفی جنگ چریکی نیستش. ما تا کی گفته جنگ چریکی؟ ما کجا گفتیم برید تو اتاقهای دربسته بشینید یه بمب درست کنید مخفیانه پرتاب کنید به سوی مثلا سفارت فلانجا؟ این چه بحث ما نیستش. تو ما داریم نقد میکنیم به جنگ چریکی اون زمان بیژن جزنی ها و رفقای خیلی ارزنده مارکسیست که اون زمان داشتیم. اشتباه کردن در سطح نظری، اشتباه کردن و همچنین در سطح عملی و سازماندهی هم اشتباه کردن. به جای اینکه بیرن در مخفی در درون کارخونه ها کار دراز مدت بکنند، رفتن جنگ چریکی کردن. 5 سال قبل از اینکه انقلاب بشه اون موتور بزرگ رو افتاد بدون این موتور کوچیک. 5 سال قبل از اینکه انقلاب بشه نیاز به یه رهبری انقلابی در درون کارخونه ها بود، این همه کشته شده بودن. خب این چه هنریه؟ ما مخالف جنگ چریکی هستیم ولی صحبت از این میکنیم، سازماندهی رو مخفی میکنیم، افراد شناخته نمیشن، اون پشت عمل میکنن، کاملا مسائل امنیتی رعایت میشه و گسترش میدیم این عقاید و نظرات و مسئله آگاهی دیگه. در تحلیل نهایی آگاهی ضد سرمایه‌داری، آگاهی ضد سرمایه‌داری در یک مقطعی در رفته به وجود اومد، متاسفانه از بین رفت چون ستاد رهبری نداشتیم، چون کار مخفی نکردیم. اینا مثلا کار مخفی کمیته ها میشنن با هم دیگه، مخفیانه 5-6 نفر واضحه که هستش کارهای مخفی، ولی کار مخفی سراسری با چشمنداز با برنامه انقلابی برای سرنگونی و حاکمیت رساندن طبقه کارگر، خب لم مسئله سر اینه دیگه. در داخل ایران تنها راه اتفاقا برای تحقق انقلاب سازماندهی مخفیه. و از طرف دیگه اینم به شما بگم، حتی در سوئد هم چنین هستش. یعنی شما کاملا اشتباه میکنید اگه واقعا خواهان سرنگونی نظام سرمایه‌داری هستید، حاکمیت کارگری هستید که به نظر نمیاد باشید، ولی خب فرض کنیم هستید، باید کار مخفی بکنید، رهبران باید کار مخفی بکنن. در انگلستان اینترنشنال مارکسیست گروپ یه سازمان بین المللی بود که ما هم عضوش بودیم اون زمان. خب همین اخیراً همین 2 هفته پیش کاشف به عمل اومد که در درون پلیس مخفی انگلستان این مهد آزادی در ازای هر انقلابی که در این سازمان بود، این آقای طارق علی بود، رفیق طارق علی که از دوستان ما بود قبل از اینکه ما بریم ایران همکاری میکردیم از نزدیک باشون در بین الملل 4، این طارق علی رو 10 نفر پلیس مخفی اونجا فرستاده بودن مراقبش بودن در سازمان بین المللی مارکسیستی. و مضافاً بر اون همین پلیس مهد آزادی که در سوئد شما میبینید، در نروژ میبینید، در انگلستان بهترین حالتش میتونید مشاهده کنید، زنای جاسوس پلیس رو میفرستادن که با مردهای انقلابی رابطه ایجاد بکنند و حتی بچه دار بشند که تمام اطلاعات درونی این سازمان رو کشف کنند. این حالا اومده بیرون، هم 2 هفته پیش اومد بیرون، الان ماجرایی هم صورت داره میگیره که چگونه پلیس آدم برستاده که بره ازدواج کنه، ازدواج های قلابی بکنن که اطلاعات کسب بکنن. حالا رئیس پلیس هفته پیش اومد گفت ببخشید اشتباه کردیم، ما این کار رو نباید میکردیم. خب مسخره است دیگه، این کار امروز هم دارن میکنن. بنابراین اگر شما در سوئد هم بخواید انقلاب سوسیالیستی بکنید، باید کار مخفی بکنید، وگرنه کارتون کار انقلابی نیست که، کار همین رفرمیستی و از این صحبت‌های عمومیه دیگه. بنابراین این مسئله این خوب باید جا بیفته که دولت‌های سرمایه‌داری در واقع با زبون و خوش و با این به اصطلاح حالت‌ها کنار نخواهند، حاکمیت به طبقه کارگر نخواهند داد. باید این سرنگون بشن اینا. حالا به هر حال الان موقعیت سرنگونی سراسر جهان نیست، متو از یه جایی شروع میشه این سرنگونی‌ها. حلقه این که جهان رو به هم وصل کرده از یه جایی شروع میشه، حلقه گسست پیدا میکنه، سراسر جهان تأثیراتش میذاره. بنابراین برای اینکه این کار بشه باید در واقع مخفیانه سازمان داد، وگرنه امکان پذیر نیست. میمونه سرمایه‌داری هم بعد آخر هم میرن بمب اتمی مصرف میکنن، همه زندگی بشریت رو نابود میکنن دیگه. این چشم اندازه در واقع اینه یا سوسیالیسم. حالا شما باید انتخاب بکنید دیگه. روزا لوکزامبورگ هم متکی به بحث‌های انگلز اومد این سوال مطرح کرد که امروز ما دو گزینه در مقابل خودمون داریم، یا بربریت یعنی همین شرایطی که امروز ما داریم میبینیم، یا سوسیالیسم. شما هم به عنوان یک کارگر در سوئد باید انتخابتون رو بکنید دیگه، کدوم جهت طبقه کارگر باید بره. آیا به حاکمیت تنها راهی که از بربریت نجات پیدا میکنیم که طبقه کارگر با حاکمیت برسه، نه اینکه بعضیش یه ذره بهتر بشه، اتومبیل بخره، نمیدونم چندرقازی از این سرمایه‌داری بگیره، بعد رضایت بده که بله همینه دیگه، بعد برن حالا جلساتی بذارن بحث بکنن و غیره، یه مقداری افزایش حقوق و 6 سال بعد بگیرن. اینا نیستش دیگه. ببینید در نتیجه این تجربه نشون میده که ما در داخل ایران باید دقیق سازماندهی رهبرانمون باید کاملا مخفی باشن، زنده باقی بمونن، ادامه بدن. این کلید راهی هستش که ما در مقابل خودمون داریم، وگرنه همین نیست که هست. 100 سال ما دولت‌های سرمایه‌داری در ایران تجربه کردیم، رضا شاه، شاه، خامنه‌ای، حالا حتی حالا با اینا که دارن مذاکره میکنن با امپریالیسم، ولی حتی مذاکرهشون به هم بخوره، جنگ هم بخوام بکنن، یک کسی دیگه میارن جایگزین میکنن با همین، با حفظ دولت سرمایه‌داری. اما پیدا خواهد که 40 سال دیگه همین ستم و استثمار و خفقان و سرکوب و سرکوب مشخصا ملیت‌های تحت ستم زنان اینا ادامه پیدا خواهد کرد دیگه، اگه آلترناتیو سوسیالیستی نداشته باشه. برای تضمین آلترناتیو سوسیالیستی هم باید کار مخفی، سازماندهی مخفی انجام بدیم. این رمز مثلا پیروزی ما در آینده خواهد بود. با تشکر.